بسم الله الرحمن الرحیم. من همین ابتدای سخن اجازه بدید کلمه تربیت رو نفی بکنم به عنوان یک مفهوم دینی. البته اصطلاح بسیار ارزشمندی است و از این اصطلاح هم در معانی خوبی استفاده میشه، ولی شما میدونید این کلمه تقریبا در قرآن کریم به این معنا به کار نرفته. مثلا ما تعبیری نداریم که پیامبر اکرم یا امامان ما مربی هستند. کلمه تربیت رو برخی از شقوقش رو در مفاهیم دینی داریم، اونجایی که از کلمه رب و ربوبیت الهی استفاده میشه. ولی چون کلمه رب که تربیت هم از همون کلمه گرفته شده، یه نوع جبری درش هست، یه نوع سلطه‌ای درش هست، در رابطه بین انسان‌ها در متون اصلی دینی ما از این کلمه استفاده نشده. از کلمه هدایت استفاده شده، از کلمه رشد استفاده شده،
تزکیه استفاده شده،
بله حتی تزکیه، تعلیم، تعلیم حکمت، اینها همه کلمات خوب و قشنگی هستند، اما کم کم رایج شده. کلمه تربیت اگر بخوایم به لغتش مراجعه کنیم، کلمه‌ای است که زیاد برای این مفهومی که ما الان به کار می‌بریم مناسب نیست. من البته نمی‌خوام بحث لفظی بکنم، چون از این بحث لفظی بعداً استفاده‌های معنایی زیادی خواهیم کرد، می‌خوام این بحث رو مطرح بکنم. مثلا تربیت درباره گل و گیاه درسته، چون گل و گیاه بی اختیار و بی اراده هستن و اینها رو آدم تربیت میکنه. تربیت درباره کودک شیرخوار درسته، چون هنوز اراده و آگاهی نداره، استقلال نداره، شما باهاش تعاملی ندارید، یک طرف هست، بیشتر حالت جبری داره. تربیت در ارتباط با خداوند متعال هم درسته، او اداره کننده عالم هست، مقدرات عالم رو او تعیین میفرماید. خب ولی در ارتباط با انسان و روابط انسانی، تأثیرگذاری هایی که نامش تربیت قرار گرفته، این یک غلط مصطلح هست. در این حال ما میپذیریم. حالا چرا من این رو مطرح کردم؟ برای اینکه رشد دادن یک انسان، که شاید رشد دادن یا کمک کردن به رشد یک انسان، چون باید همراه با نوعی آزادی باشه، چون باید همراه با نوعی توجه به استقلال اون متربی باشه، که من هم از این غلط رایج دارم استفاده میکنم، اینجا دیگه نمیشه دقیقاً کلمه تربیت رو استفاده کرد. شاید هدایت که معنای سوق دادن بیشتر داره، نشان دادن معنا داره، و حتی اونجایی که در هدایت دادن میخواد دست کسی رو بگیره به مقصد برسونه، چون این دستگیری بدون جبره، باز کلمه تربیت رو نمیشه دقیق استفاده کرد. به این دلیل من این نکته رو در مورد تربیت عرض کردم. حالا ما میتونیم به اون معنایی که خودمون از تربیت منظورمون هست، یعنی بر اساس معارف دینی برداشت میکنیم، به اون بپردازیم. تربیت در قاموس دین نوعی هدایت، نوعی کمک به رشد کردن، رشد کردن افراد، حتی رشد دادن شاید کمی کلمه دقیقی نباشه. من چی کارم کسی رو رشد بدم؟ انک لا تهدی من احببت، نمیتونی هر کسی رو دوست داری هدایتش بکنی. کمک به رشد انسان هاست،
اینا باید خودشون بخوان،
خودشون بخوان. این خود خیلی نقش داره. من هر موقع کلمه تربیت رو میشنوم یه جورایی پشتم میلرزه، میگم این خوده داره حذف میشه. و در علوم تربیتی خیلی از اوقات دادم میبینه این خود اون فرد داره حذف میشه. در آموزش و پرورش، کلمه پرورش دوباره اون خوده داره حذف میشه. کلمه پرورش اندام کلمه درستیه، چون اندام در اختیار شماست، شما دستور میدی، انقدر این رفت و برگشت بازو رو انجام میدی تا پرورش بخشی از اندام شما محقق بشه. ولی درباره انسان ها نمیشه اینجوری گفت. لذا کلمه تربیت رو میخواییم استفاده بکنیم و ترجمه خوبم براش به کار ببریم، از همین اول مواظب آسیبش باید باشیم. آسیبش اینه که نقش خودمون فرد حذف میشه، و حتی اون کسی که میخواد تربیت بشه، گاهی یک دانش آموز، کودک ما یا افرادی که در اطراف ما هستن، یا ممکنه خودشون هم براشون اشتباه پیش بیاد، بگن شما ما رو خوب تربیت نکردی، فکر میکنن خم رنگرزیه، ما باید به اصطلاح دیگه با اراده بریم اینها رو تربیت کنیم و اینها. خب تربیت با توجه به اراده و آزادی و آگاهی فرد و استقلال فرد کمک به رشد اوست. اینو میتونیم برای معنای تربیت در نظر بگیریم به اجمالی که در ابتدا عرض کردم. من بعد هر موقع خواستیم از این کلمه هم استفاده کنیم با تحفظ، به دلیل اینکه غلط رایج غلط نیست و الا اگر ما میخواستیم همین الان اصطلاح چینی بکنیم حتما استفاده نمی کردیم. چرا پیامبر گرامی اسمشون هادی قرار گرفته از جانب خداوند متعال؟ بشیر و نذیر هستن، معلم هستن، تزکیه کننده هستن. خب کلمه تربیت هم عربی خداوند متعال میتونست فرمان تو مربی هستی، استفاده نکردن. البته ما سر لفظ دعوا نداریم، همین که الان هم بله از تربیت یه جورایی معنای هدایت فهمیده میشه کفایت میکنه، ما استفاده میکنیم. ولی آخه این تربیت وقتی میره تو علوم تربیتی، گاهی از اوقات این آزادی، استقلال و این شأن انسانی در برنامه‌های تربیتی ملاحظه نمیشه. حالا در آینده که بحثمون جلوتر رفت، برخی از اینها رو دقیق‌تر ملاحظه خواهیم کرد.
من یه چیزی می‌خوام بگم آقای پناهیان، حالا همین تربیت رو بگیم دیگه با این توضیحاتی که دادیم. یه وقتایی ما این تربیت رو نمی‌پذیریم، حالا شاید به دلیل سلطه‌ای که بر ما وجود داره یا در واقع انتقال غلط اون مفاهیمی که کسی که به قول شما بالا سر ما قرار داره و میخواد ما رو تربیت بکنه، این به خاطر همینه که ما در واقع دچار یک تزلزل در اعتماد به نفس خودمون میشیم. شاید
حالا بحث رو با این سوال خیلی جلو بردید، منتها منم مقید نیستم که حتماً به صورت نظری و با مقدمه چینی علمی بحث رو پیش ببریم. در یک گفتگو همینطور هست، باید اینجوری بحث رو اداره کرد. منتها من یه مختصری پاسخ بدم. اگر کسی تربیت رو نپذیرفت، اول ما باید سوال بکنیم شاید روشمون در تربیت، در کمک کردن او اشتباهه. شاید واقعا خواستیم او رو مثل پرورش اندام پرورش بدیم. من این کلمه تربیت رو لغت فارسیش هم که پرورش هست باش مشکل دارم. در این حال آموزش و پرورش، یا باید پرورش رو از پرورش گل و گیاه، پرورش دام و طیور برداریم. خیلی خوبه برای انسان‌ها یک کلمه مجزایی استفاده بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره یه زمانی فکری بشه در این باره. ولی اگر وقت کسی تربیت رو نپذیرفت، ما اول باید روش‌ها رو متهم کنیم، اول باید اون اهداف تربیتی رو متهم کنیم، شاید اول باید مربی رو متهم کنیم، بگیم که شاید شما با انگیزه‌های قشنگ پیش نیومدی، با اون شخصیت لازمی که باید یک مربی داشته باشه پیش نیومدیم. این به خاطر طرفداری از آدم‌هایی که تربیت رو نمیپذیرن نیست، این به خاطر طرفداری کردن از فطرته. فطرت یک آهنربایی است که، حالا آهنربا کلمه قشنگی نیست، خیلی نسبت به حقایق عالم یک ربایشی درش وجود داره، میگیره تو هوا، میگیره فطرت انسان. اگر حرفی رو یک انسان نگرفت، شاید اون حرف به جا نبوده، شاید به شیوه قشنگ گفته نشده، شاید از راهش و اون لحظه مناسب انتقال پیدا نکرده که توی روش‌های تربیتی باید اونها رو جستجو کرد.
پس در نهایت میرسه به خود آدم، چون در اونجایی که مثلا میگن اول معرفت خودشناسیه، منظورتون از این خودی که روش تأکید کردین همین خود؟
اگر ما بخوایم دیگری رو کمک کنیم برای رشد، که حالا معنای کلمه تربیت هست، اگر نگرف اول خودمون رو متهم میکنیم،
بعد
اون فرد رو. بعد اونجا که رسید در مرحله دوم، اون فرد باید در واقع مسئولیت تربیت، یعنی رشد خودش رو خودش ابتداعاً بپذیره. بعد اونجاست که به خودآگاهی برسه، ببینه گیرش کجاست که حقیقت رو نمیپذیره. این که حقیقته، قلب تو هم که نورانی تناسب داره بله با این حقیقت، باید میپذیرفت ببین گیر کجاست. وقت بله انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، اگر انسان دقت کنه اون خودشناسی که اشاره فرمودید بهش برسه، میتونه گیر خودش رو پیدا بکنه.
بسیار متشکرم.
آقای پناهیان، همه ما مقیدیم که در یک چارچوب حرکت بکنیم، همه مقیدیم که قانونمند باشیم، قانونمدار باشیم، همه ما مقیدیم که تو یک مسیر حرکت بکنیم و چه مسیری بهتر از صراط مستقیم. در واقع من فکر میکنم دین همون صراط مستقیمه، راهیه که ختم میشه به خود خدا انشاءالله. میخوام بدونم آقای پناهیان دین رو چطور در واقع معنی میکنم؟ تربیت رو که معنی کردید، دین از نگاه شما یعنی چی؟
بله، در جریان تعریفی که برای تربیت داشتیم ارائه میکردیم که داشت کلمه تربیت از دست میرفت. امیدوارم که در جریان تعریف دین، دین رو بیشتر بتونیم به دست بیاریم. واقعش اینه که من نسبت به تلقی که عموم افراد نسبت به دین دارن یکمی مسئله دارم و فکر میکنم که تلقی دقیقی از دین وجود نداره. در همین تعابیری که شما فرمودید، البته ممکنه این تعابیر همراه باشه با اوج درایت و دقت شما نسبت به دین، ولی تلقی‌های منفی و ناسوابی میتونه در دیگران ایجاد بشه. وقتی ما دین رو تعبیر میکنیم به قانون، به چهارچوب، به اصول، به یک راهی که برای ما مشخص شده و البته راه درستی هم هست، اینها چه تلقی ناسوابی رو ممکنه از دین در ذهنها ایجاد بکنه، من با این کار دارم.
خیلی خوب،
یعنی یه مقدار ما تلقیمون رو اصلاح بکنیم بد نیست. شما همین الان که این تعابیر رو مطرح فرمودید که شاید مقدمه بود برای تعریف ما از دین، فکر کنید چه کسانی با این تعابیر مشکل پیدا میکنن؟ چهارچوب، راه مشخص، هرچند درست و به سوی سعادت، و اصول، قوانین. چه کسانی با این تعابیر مشکل پیدا میکنن؟ کسانی که یک مقدار آزادی بیشتری رو دوست دارن تجربه کنن.
اونایی که قانون گریزن مثلا.
مثلا یک خصلت روانی قانون گریزی تو خودشون میبینن، در این حالی که از نظر نظری با قانون مشکل ندارن، با ضرورت قانون هم مشکل ندارن، و اینکه انسان مجبور قانونی زندگی، قانونمند زندگی بکنه، با این هم مشکل ندارن. ولی بالاخره اون روزی که آدم تعطیل هر کاری دلش میخواد میکنه فرق میکنه با اون روزی که آدم مجبور بره سر کار. این که فردا تعطیله کم کم میشه تبدیل میشه به مثل دومه یه شعاری که کودکان هم ازش خوششون میاد، این یک ریشه روانی داره. من با اون کار دارم، میخوام با این حس با احترام نگاه کنم ببینم چرا اینجوری میشه. همون حس قانونگریزی که نه تو آدمهای بد هست، تو آدمهای معمولی هست، میخوام استراحت کنم گاهی از قانون. با اون حس من کار دارم، میخوام ببینم اون حس رو میتونیم باهاش کنار بیایم. آیا اون حس حس بدیه؟ در انسان یک نیازی وجود داره به شکفتن، به شکوفایی. این شکوفایی، این که واقعا تعبیر دیگری به سختی میشه جاش پیدا کرد، شکفته شدن استعدادهای من، بیرون آمدن خواسته های من، تحقق اراده های من، محافظ ضمیرم رو کشف کنم و تجلی بدم. نمیدونم خوب توضیح دادم خود شکوفایی رو یا نه. این احساس، احساس بسیار گرانسنگیست تو وجود انسان، و آدم در برخورد با ضوابطی که در بیرون قرار داره، چه ضوابط اجتماعی چه دینی، همیشه برخورد اولش با این ضوابط با این احساس توأم میشه که اگر این ضوابط یه وقت نگذارن من شکفته بشم چی؟ اینجاست که من به اون احساس نیاز به آزادی، به اون احساس نیاز به تجربه یک محیط فراخی که من بتونم آزادانه درش تجلی بکنم و من خودم رو پیدا کنم که شاید متفاوت با همه منهای دیگه باشه، احترام میذارم. و من باید قبل از این که دین رو به عنوان یک قانون و چهارچوبی که انسان رو به
به نظم در میاره نگاه بکنم و اینجوری تعریف بکنم، اینو میام یه جور دیگه تعریف میکنم.
آقا این نگاه دیگه
درسته، دین طبیعتاً به یه ضوابطی میرسه، منتها قبل از اینکه اون ضوابط رو ببینم علاقمند هستم که بگم دین اومده انسان رو کمک بکنه تا انسان به خودشکوفایی برسه. اینجا اون طعم آزادی در دین بیشتر چشیده میشه. خب البته این خودشکوفایی با تخریب کردن خود متفاوته، ضابطه هایی هم پیدا میکنه، اون بحث بعدیه. فعلا من میخوام خودم رو کشف کنم، خودم رو در یک محیط آزادی بشناسم، نمیدونم چاه عمیق بزنم ببینم این معادنی که در وجود من هست چیه، آنگونه که هستم باشم، آنگونه که واقعا میخواهم بفهمم چیست همانگونه باشم. بعدش ببین الان هنوز نوبت چهارچوب و ضابطه نرسیده و من دارم درست حرف میزنم.
درسته،
اگر فرمود دین مطابق فطرته و فطرت در لایه‌های مختلفی در درون روح انسان پنهانه، دین میشه برنامه این برای کشف خود، و بیدینی یعنی بیگانگی با خود. قبل از این که من بیام دین رو به عنوان یک ضابطه، یک محدود کننده نشون بدم، میگم دین یک آزاد کننده انرژی های انسانه. دین راهیست برای این که تو به نیروهای خودت پی ببری. دین هر کسی رو هم یه جوری شکوفا میکنه، دین تو رو به خلاقیت میرسونه و از این جهت یک کمی شباهت به خالق خودت پیدا میکنی. هنری که در خلقت تو به خرج برد، تو هم دوست داری این هنر رو در رشد خودت، یا به همون تعبیری که جلسه قبل دیگه تعامل کردیمش گفتیم میپذیریمش، در تربیت خودت این خلاقیت رو به کار ببندی.
حالا من یه چیز باید بگم، حالا شما فهمشتین ادامه بدین یه جایی رسیدی نکته من خواهش رو.
پس اگر بخوایم دین رو تعریف بکنیم، این تعریف بیشتر با فطرت بشر سازگاره، ابتدایی تر مبنایی تر هم هست، دلنشین تر هم هست. دین برنامه ایست برای خودشکوفایی انسان، دین راهنما ایست. حالا راهنما یکمی بازم لطیفتر از برنامه است، برنامه یکمی بازم توش جبر زیاد، انقدر این دین مظلوم غیر اجبارانه با انسان برخورد میکنه، حتی در اون واجباتش یه لطفی وجود داره که باید جداگانه بهش پرداخت. حالا در جلسات بعد بهش میرسیم. وقتی معنای حرف من این نیست که دین هیچ ضابطه و برنامه ای نداره. دین راهنماییست برای این که انسان در اوج آزادی به شکوفایی برسه، و اگر برنامه ای هم ارائه میده، برای این که شما صدمه نخوره اون آزادیتون، خود خودتون صدمه نخورید. لذا من گاهی از اوقات به جوانهایی که میرسم توی جمعهای اجباری، خب ما دو تا جمع داریم دیگه، جمعهای اجباری، جمعهای ترکیبی، جمعهای غیر اجباری، اینا مثلا رفتیم توی مدرسه بچه ها رو مظلوم بندگان خدا نشوندن، آجا با اینا صحبت کن، من به چشماشون نگاه میکنم که خب بعضیشون تفریح دوست دارن، داوطلب نیستن. جمعیت های داوطلب رو خب طبیعتا من بیشتر دوست دارم. گفت مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد یا شوق هرچی. میگم خب چی من به این بگم که حالا یه کمی اجباری نشسته، بچه ها همه خوبن، ولی خب من اون موقع میخواد بره بازی کنه. بهشون عرض میکنم من نیومدم بگم خوب باشید، اومدم بگم خودتون باشید. از اینجا شروع میکنم، میگم چرا شما انتظار دارید از یک موعظه‌گر دین که بیاد بهتون برنامه بده بگه خوب باشید؟ نه، من میخوام بگم خودت باش، تحت تأثیر تمسخر قرار نگیر، دیگران به تو علاقه القا نکنن، ببین حقیقتاً چی میخوای، لایه‌های سطحی خواستهات فریبت نده، لایه‌های عمیق خواستهات رو پاسخ بده. همجوری میریم جلو تا میرسیم به اخلاق، عرفان، دین، نماز، میرسیم به اینا. این تویی که میخوای یک کسی مولای تو باشه به تو دستور بده. از اینجا دستور آغاز شد، فطرت یه همچی جایگاهی داره. این تویی که من نمیخوام اومانیستی دین رو تعریف کنم، و اونهایی که دقت دارن میدونن که بحث من شاید نزدیک بشه یه گوشه هایش به این، ولی فارقش معلومه. اومانیستی یعنی میگه خدا در خدمت توه، ولی من عرض میکنم که این تویی که میخواهی که در خدمت خدا باشی، تو در فطرت خودت هم نیاز به عبودیت رو میبینی. نگاه اومانیستی به دین هیچ وقت تو رو عبد قرار نمیده،
بله،
خدا رو در سبد کالای نیازهای روزمره تو قرار میده. میگه گاهی نیاز به آرامش داری، پس برو با او مناجات کن، بعد بگذارش کنار. ولی من عرض میکنم که تو اگر به خودت مراجعه کنی میبینی اون
خود نیاز من،
بله، اون وقت این رو میبینی. بله دقیقا. من برای این که به اون خودشکوفایی برسم به دین احتیاج دارم. پس میشه دین برنامه یا راهنما یا هدایتگری برای خودشکوفایی. این تعبیر از دین نزدیک به اون مفهوم تربیت هم که راهنمایی است، کمکی است برای رشد خواهد شد. بذار اصلا دین و تربیت خیلی معنای نزدیکی پیدا میکنن. تربیت دینی شاید یه دو تا قید توضیحی کنار هم دیگه قرار داده شده، ترکیبی نیستن اینها، نو خودلوبیا کنار هم دیگه چیده شده باشن. اون وقت در آینده خواهیم دید اگر یه تربیتی غیر دینی باشه چقدر ظلم و ستم توش هست، چقدر طاغوتگری توش هست، چقدر سلطه بر بشر توش اتفاق میفته و ظلم به او و ندیدن وجود مستقل او. دین تعبیر لطیفی داره. من اینجا به تلقی مردم از دین کار دارم. چرا مردم ما گاهی از اوقات از کلمه عشق لذت میبرن؟ چون تلقی لطیفی ازش دارن. چرا این لذت رو دو برابر بیشتر از کلمه دین نمیبرن؟ چون تلقی قشنگی ازش ندارن. و این تقصیر من و شماست، شاید شما نه، بیشتر تقصیر بنده. چرا خدا در قرآن فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم؟ خدا ایمان رو عزیز دل شما قرار میده و در دل شما زیبا قرار میده. خب ما ببینیم تعریفمون از دین چیه. اگر این تعریف زیبا نیست تعریفمون رو اصلاح کنیم، تعریفمون حتما اشکال داره. وقت برمیگردم به اون کلمات شما، البته میخوام با شما مناظره کنم، ولی اون تعابیریست که رایجه واقعا. فرمونید دین یه چارچوبه، خب آدم اول با چارچوب برخورد بکنه قشنگ نیست. شما رو بردن توی ساختمونی که فقط اسکلتش هست، شما هیچ وقت تو اسکلت زندگی نمی کنید.
اون نکته که من میخواستم بگم و منتظر بودم که فرمایشتون به یه جایی برسه و من جوابم رو بگیرم و گرفتم و معتقدم که واقعا دین باید همینطور لطیف معنی بشه و نگاهمون رو به دین عوض بکنیم و حالا این مفهوم رو لطیفتر منتقل بکنیم، رساتر منتقل بکنیم. ولی من اینجوری فکر میکردم، برداشت شخصی خود من این بوده که این چارچوبه خودش توش آزادی هست، این قانونه خودش توش آزادی و خودشناسی و همه چی هست، خود باوری هست. و در واقع اون نکته‌ای که اشاره کردین شما بالاخره روز تعطیل با روز غیر تعطیل فرق می‌کنه، من احساس می‌کنم حالا اصلا نمی‌خوام مناقشه بکنم، ولی می‌خوام بگم که مثلا چهارشنبه من مقیدم برم سر کار، منتظرم میگم تو می‌تونی نیای. این در واقع اون آزادی توش هست دیگه، خیلی لذت بخش‌تره.
خب درسته، ولی مناقشه بکنید، کار خوبی می‌کنید مناقشه می‌کنید که حرفای بیشتری رو مطرح کنید. شما تصور کنید که حالا شما یه مثال زدید، یکی گفتن سر کار میتونی نیای، بعد طرف آزادانه وقتی رفت سر کار این لذتی توش هست. حالا صورت دومی برای ماجرا تصور کنید، یک کسی میره کار چون به پولش احتیاج داره، کارش رو اجباری داره انجام میده، به لذت پولش داره میره سر کار، درسته؟ یک کسی کارش خودشکوفاییه، داره یه شیعی رو اختراع میکنه، داری یه چیزی رو کشف میکنه، اون با چه لذتی کار میکنه؟ به خط فرموده دین همین نوع دوم کار کردنه، درسته؟
بله.
این لذتش خیلی بیشتره.
خیلی.
چرا ما اول یه جوری حرف بزنیم سوء تفاهم بشه بعد سوء تفاهم برطرف
کنیم؟ نه کلن با بحثتون موافقم، ولی گفتم نگاه من در واقع اینجوری بود،
درسته؟ حالا
ولی الان برای اصلاح شد، برای کلی چیزیات
گرفتون. ما میتونیم خیلی راحت تر و دقیق تر اتفاقا صحبت کنیم. من نمیخوام بگم که تعابیرمون رو تبلیغاتی کنیم و یه جوری جذاب صحبت بکنیم، نه، اصلا خود این جاذبه هست. دقیق تر که صحبت بکنیم جذاب تر میشه. بله دقیقا اینطوریه، وقتی دقیق تر حرف میزنیم جذاب تر میشه.
اینکه چیزی بهش آویزون کنیم، مثل درخت کریسمس که بهش هدیه آویزون میکنن، درخت بهار خودش میوه میده، خودش شکوفه میده، این شبیه درخت بهاره، نه اینکه ما عید بخوایم بگیم، عید ما تو بهاره دیگه،
بله.
خودش شکوفه میده. اگه عیدمون تو زمستون بود مجبور بودیم این کاج رو برداریم چه بکنیم تا یک کمی جذاب بشه. نیازی نیست به دین پیرایه ببندیم تا دین جذاب بشه،
خودش جذاب هست بینه،
خودش جذاب هست. اگر ما درست نگاه کردیم، کلمه دین میشه لطیف، کلمه ایمان میشه لطیف. اون وقتی کسی بگن آقا این آدم بی دینه، میگه وای چه آدم زمختیه، وای این
آره
تلخه، سخته، خشنه، این پس کجا لطیف شده؟ مثل اینکه شما بگید فلانی یه عمری حمام نرفته، کاملا تصور معلومه چی میشه، بعد هی بخواید توضیح بدید نه این چجوری خودش رو مثلا سالم نگه داشته، دیگه به درد نمیخوره، ذهنیت ها قشنگ نیست نسبت به اون فرد. دین موجود بسیار زیباییه. بعضی ها در مورد دین اینجوری میگن، میگن ما باید به این سعادت قشنگ برسیم، چاره ای نیست از راه این دین سخت و زمخت و دیگه حالا دیگه به تخبیه این نگاه نکن. خود دین قشنگ نیست، این راه، این راه انقدر دوست داشتنی میشه که حد نداره.
همطوره.
شما اگر یک مرکبی پیدا کنید که این مرکب با کمال زیبایی، حالا مرکب رو من از اصل مثال بزنم نه این مرکب های آهنی، که یک جانور دوست داشتنی باشه که آدم بتونه این مثال رو بزن، این مرکب شما رو به یه محبوبی برسونه، بعد خود این مرکب در راهوار بودن و در نمیدونم بردن شما اینقدر به شما لذت میده که وقتی به محبوب رسیدی برگردین مرکبت رو هم ببوسی.
خود مسیر هم تاثیر داره،
خود
مسیر جذابیت داره.
بذار دین، در روایت ما کلمه عشق نداریم، خیلی کم استفاده شده. در یکی از روایت ها که از کلمه عشق استفاده شده، عشق ورزی نسبت به دین گفته شده، نسبت به این راه، نسبت به این راهنما، نسبت به این عامل کمک کننده ما برای رسیدن به سعادت. میخوام اینجوری بگم، والا به خدا اگه نتیجه دینم قشنگ نبود، خود دین اینقدر زیباست که آدم میتونه به نتیجهشم فکر نکنه. البته مبالغه دارم میکنم، یقینا باید به نتیجه دین که قرب الله و همه زیبایی ها اونجاست فکر بکنه انسان و این آرزو این مسیر طولانی رو برای انسان قابل تحمل بکنه، ولی این مسیر خیلی زیباست. ایمان و عمل صالح که ترکیبشون با هم دیگه میشن دین، خیلی زیبا هستن. یک فعالیتی است برای همون که مثالی که زدید شما، من اون مثال رو کمی تغییرش دادم، کار کردن تا به نتیجه برسه، دو کار کردن داریم تا کار کردن. یه وقتی شما کار دارید میکنید، یه خلاقیتی رو، یه چیزی رو به اثبات برسونید، خودتون رو به اثبات برسونید تو اون کار، به خود اون کار علاقه دارید، نه فقط به نتیجهش که هو سر ماه بگیرید. اون کار دیگه کار نیست، اون تفریحه. توی فیلم ها نشون میدن بعضی ها تو آزمایشگاه شب و روز نمیشناسن، خانمشون ازش شاکی میشه، میگه آقا بیا به ما هم برس، اینقدر لذت داره یه ماده ای رو. این یعنی دین، یعنی کسی دینداری کرد، قانون رعایت کردن نیست، یه چیزی فراتر از اینه. ما بالاخره
زندگی میکنیم،
بله، داره با دین تنفس میکنه. دین یعنی نفس کشیدن. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ما تربیت رو تعریف کردیم، راهنمایی برای رشد یک انسان، کمک کردن برای رشد یک انسان. این کمک کردن رو هم من به این دلیل دارم به کار میگیرم که اون راهنمایی گاهی صرفا میخواد جنبه نظری پیدا بکنه، برای اینکه جنبه عملی هم پیدا بکنه کلمه کمک کردن رو استفاده کردم. و در مفهوم تربیت هم اینو در نظر گرفتیم که تربیت واقعا تربیت نیست، واقعا هدایته، یعنی مسئولیت رشد به عهده خود فرده و اینجا دیگران کمکش میکنن.
چون ماها خیلی از اوقات فرافکنی میکنیم واقعا مسئولیت های خودمون رو به عهده دیگران میندازیم، میگیم این دیگران هم که وظایفشون رو درباره ما خوب انجام ندادن. همینجا هم به پدر مادرهای عزیز عرض بکنم، به مربیان معلمان محترم که در تابستان حالا فراغتی دارن، حتما به دانش آموزان، به متربیان خودشون گوش زد بکنن، به فرزندان خودشون، ما در ارتباط با شما هیچ کاره ایم. این کلامی است که پیامبران الهی به امت خودشون میگفتن، قصه به دوش خود شماست. این مسئولیت رو که از سن تکلیف به بعد به عهده خود فرد خداوند متعال قرار داده گوش زد بکنیم. من توی دبیرستان ها میبینم که دبیرستان ها مثل بچه دبستانی نگاه میکنن، منتظرن که دیگران اونا رو تربیت بکنن. از این کلمه آموزش و پرورش یه چیزایی براشون غلط جا افتاده، دیگران ما رو باید پرورش بدهن. گاهی از اوقات ما هم به اونها القا میکنیم این رو. خب با نگاه درست به کلمه تربیت دیگه جلوی این القاها گرفته میشه. انتظار زیادی هم مربی نباید از خودش داشته باشه که من باید اینو درستش بکنم. ما یه هم چیزی نداریم، ما در واقع هیچ کاره ایم، خیلی کم کاره ای هستیم. و بعد دین رو دیدیم که برنامه ایست برای رشد، دوباره راه نماییست برای رشد انسان. دین رو، رشد رو هم خودشکوفایی معنا کردیم. به همین دلیل پیامبرای الهی مذکر نامیده شده، تو تذکر دهنده ای. پس یه چیزی اونجا هست، تو تذکر میدی بیدار بشه، تو فقط بیدار کننده ای، نشان دهنده ای، نشانه هایی که در وجود او هست. بعد این نشانه هایی که دست تو هست، یعنی آیه های قرآن رو با اون نشانه های درونیش تطبیق میدی. این که شما همین الان دارید حرف منو تایید میکنید، چون این حرف رو همه تو خودتون دارید.
بله،
اگه نداشتید که تایید نمی‌کردید حرف من.
مثلا موزه میگیره دیگه.
بله، یا اصلا میگفتی که چی مثلا این حرفا. یه عقلانیتی تو شما هست، بعد یه عقلانیتی از وحی به شما میرسه، میگی ها بله بله. این یعنی فطرت شما با این تطبیق پیدا کرد. مثل این میونه که شما بلدی یه دیکته‌ای رو بهت بدن صحیح کنی. کجا قبلا خوندی که این قشنگ نوشته؟ معلم دیکته صحیح میکنه دیگه. مؤمنین در مقابل وحی که قرار میگیرن هی تایید میکنن، هی از اعماق جانشون این تایید رو احساس میکنن، به همین دلیل عشق میورزن. لذا دین بیدار کننده اون اعماق درونی انسانه. دین چیزی رو دوش آدم سوار نمیکنه، به خدا قسم.
مثلا اون تعبیری که شما گفتید راجع به عشق، فکر میکنم همین باشه. من جایی دیدم تو بال من عشق العباده و آنقه ها.
دقیقا همین، تو عشق العباده یعنی این راه و دوستن.
راه و دوستن خیلی بازی
نه نتیجه رو، نه نتیجه رو، یعنی این نتیجه که بهشته، نتیجه که قرب الهیست. دوست داریم یه حالا باید این کارها رو بکنیم، نه
جاده چالوس میمونه.
بله،
بعضی ها از همین رفتن توی جاده لذت میبرن. بله، ولی این که حالا اونجا مثلا اتفاق خاصی نیفته میگن این جاده خوبه، اون وقته که تمام مشکلات هم برادم حل میشه.
بله، دین آهنگی است که زندگی انسان رو سامان میده، حرکت انسان رو سامان میده، حرکات و سکنات انسان رو با ریتم خودش تعیین میکنه. و این ریتم اینقدر زیباست که آدم لذت میبره از در اختیار قرار دادن خودش در اختیار دین. اینکه خودش رو آدم در اختیار این دین قرار بده، لذت میبره ازش. خب دین شد یک راهنمایی برای خودشکوفایی. تربیت دینی چی میشه؟ دیگه گفتم معناش خیلی نزدیکه به هم دیگه خواهند شد. این که آدم به گونه ای روی دیگران تأثیر بگذاره یا حتی رو خودش، که دین برنامه ای برای خودشکوفایی داده. بهار درخت رو یک باهاش برخورد تربیت دینی میکنه، یعنی یه کاری میکنه این سیبا و شکوفا از دل خودش در بیاد بیرون،
ثمره بده.
بله، ولی تربیت حالا به زبان من در فرهنگ غرب مثل برخوردی است که با درخت کریسمس میکنن. تو خیلی بیجا کردی الان که جشن منه، گل نداری، من باید این گل رو به تو آویزان بکنم، این چراغ رو به تو آویزان بکنم.
یه جبری در واقع.
بله، یه جبری درش هست. حالا ما اگه تو مصادیقش بیایم، خیلی تو زندگی همون چیزا فراوونه. من نمونه کوچکش رو بگم که مقدمه باشه برای بحث های آینده. تربیت دینی رو حالا پس عرض بکنم تا قبل از این که نمونه شو بگم. تربیت دینی یعنی کمک به خودشکوفایی انسان ها. در یک کلمه کوتاه، دین یعنی خودشکوفایی، برنامه‌ای برای خودشکوفایی، تربیت یعنی کمک به رشد انسان ها، رشد دوباره یعنی خودشکوفایی. تربیت دینی توی کلمه مختصری که بسیار هم حساب شدگی درش هست از نظر علمی و عوام فهمم هست، کمک به خودشکوفایی انسان ها. لذا اگر کسی غیر دینی برخورد کرد، عمل کرد، این خودش رو نشناخته، داره دیگری میشه، داره دیگران میشه، داره تحمیل ها رو میپذیره، دیگه خودش نیست.
من تازه فهمیدم تو فراز نهج البلاغه که اول دین خودشناسی یعنی چی.
بله، خودش رو. و این چقدر لذت داره. هر کسی به یک خودشکوفایی رسیده لذت برده، در حالی که شما دین رو یک برنامه تحمیلی از بیرون تصور بکنید با اون تلقیه که گفتیم کار داریم، از همون اول با دین دعوا داره، حالا این دیگه به نتیجه نمیرسه.
مثلا تو بحث ما میرسیم به این که مثلا آدمایی که در سایه دین تربیت میشه، حالا با همون توضیحاتی که شما دادین، به کجا میرسن، چه اتفاقاتی تو زندگیشون میفته؟
بله، طبیعتا به اوج قدرت‌های خودشون میرسن.
یعنی از همه قابلیت ها و پتانسیل،
بله، تمام استعدادهاشون شکوفا میشه. و آدم بیدین آدم نصف نیمه کار است. مثل این که از یک موبایلی شما برای به عنوان سنگی برای دقلباب استفاده کنید، میگن این موبایل برای چی گرفتی؟ میگه اومدم این در میزنم به در خونم صدا میده، راحت تر میان در رو باز میکنن. خب همه میخندن، لبخند میزنن به حماقت این آدم که خوب از بقیهش استفاده کن، اینو ازش بگیرید یه دونه سنگ بهش بدید. انسانی که دین نداره یعنی به جایی نرسیده که از همه استعداداش استفاده بکنه، از بخش اندکی از استعداداش استفاده کرده. و اون انسان چقدر انسان مظلومیه، چقدر اون دلش براش میسوزه که خوشحالم هست، ناراحت نیست با این که همه استعداداش شکوفا نشده. خب این نگاه ما در ترکیب تربیت دینی، اگر ما این رو بگیم اون وقت تو نتایجش نتایج عجیبی رو خواهیم دید. حالا انشاءالله در جلسات بعد نمیدونم حافظه مخاطبین ما هم یاری خواهد کرد یا نه، یا بحث رو پیگیری میکنن کسان دیگه به این بحث طبیعتا خواهند پیوست در جلسات بعد اگر توفیق بشه، نمیدونم بحث مستمر میشه ارائه داد یا نه. ولی من الان یک چشماندازی از مباحث آینده رو عرض بکنم. خیلی از تشویق‌ها و تنبیه‌ها جنبه تحمیل پیدا می‌کنن. مثلا تو تربیت دینی آمار تشویق‌ها و تنبیه‌ها به شدت میاد پایین. میگه بذار خودش باشه، بذار خودش این کارو بکنه. مثلا در یک تربیت دینی، در یک رشدی که معناش خودشکوفاییه، تشبیه ها و تنبیه ها خیلی وقتا میره پشت پرده غیب. من اینو هر جایی میگم اولین سوالی که میکنن میگن آقا خدا تو قرآن این همه تشبیه و تنبیه گذاشته بهشت و جهنم. میگم خب بهشت و جهنم که الان نیست، اون وره بلا فاصله که ما رو داغمون نمی کنن، بلا فاصله که بوی بهشت به مشام ما نمی رسه.
بله،
خودمون باشیم،
حرکت کنیم،
خودمون باشیم. اینجا با انگیزه هایی که استقلال ما رو بیشتر معنا میکنه حرکت میکنیم. و من باید در این جریان کمک کردن و راهنمایی به گونه ای رفتار بکنم که استقلال فرد تأمین بشه تا به خودشکوفایی برسه، و الا خودش نخواهد شد، شما خواهد شد. اون فرد باید شما نشه، باید خودش بشه. اگه شما هم آدم خوبی هستی، پدر و مادر خوبی هستی، اون باید خودش خوب بشه نه شما بشه. اینجاست که خیلی از نکات تربیتی باید دقیقا مطرح بشه و خیلی از روش های رایجی که حتی معقول هم به نظر میرسه درش بازنگری بشه.
آقای پناهیان، فقط یه نکته رو من بخوام در پایان برنامه اشاره بکنیم که حالا از وقت نهایت استفاده رو کرده باشید. دوستانی که میخوان در سایه دین تربیت بشن با حالا همون معانی که شما اشاره کردید، اولین قدم چیه؟
سعی کنن استقلال خودشون رو پیدا بکنن و کمتر تحت تأثیر قرار بگیرن. حداقلش از تأثیرات منفی که دیگران روشون میگذارن شروع بکنن، که دیگه خیلی شفافه. تحت تأثیر منفی کسی قرار نگیریم. کسی نتونه روحیه ما رو خراب بکنه با تحویل نگرفتنش. کسی نتونه زیادی ما رو خوشحال بکنه و تحویل گرفتنش. این ابتداعا یک کمی ممکنه اینجوری تلقی بشه که این آدم آدم سردیه، ولی به دنبالش یه گرمای عجیب و غریبی خواهد بود. کسی ما رو تحقیر کرد، تمسخر کرد، تحقیر قرار نگیریم، انتخاب هامون رو به خاطر چشم و دل دیگران انجام ندیم. روی این استقلال کمی فکر.
خیلی خوب.